خدمت شما خوبان شنونده عرض کنم که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:22 دقیقه می باشد. و اما نوبت می رسه به برنامه 30 مجموعه.
تمبر، کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت می کنند. تاریخ به روایت مجموعه داران در 30 مجموعه.
به نام خدا. سلام، اینجا 30 مجموعه و من منوچهر لطفی قراره در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا شویم و باهاشون گپ و گفتی بزنیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن مجموعه های فرهنگی تاریخی علاقه مندین، این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفی. در دنیای کهن و پیش از وجود آمدن سکه، داد و ستد مردم به شیوه مبادله کالا صورت می گرفته و پایه مقیاس و میزان مبادله کالا چهارپایان بوده و بر روی نقاشی ها و سنگ نوشته های قدیم صحنه های از داد و ستد که به وسیله جابجایی صورت می گرفته مشاهده می شه. در دوران پیدایش فلزات تمدن بشر نیز تکامل خود را طی نمود و بشر از فلزات مختلف مانند مس، برنز، طلا و نقره اشیایی به اشکال مختلف مانند حلقه، استوانه یا چهارگوش یا به صورت تبر و کارد تهیه نمود و وسیله جابجایی برای داد و ستد قرار گرفت. برای مثال در چین فلزی به شکل کارد یا میله‌های باریک یا حلقه ساخته می‌شده است. اصلا تا حالا به سکه دقت کردید؟ به عنوان یک پول که برای مبادله کالا استفاده میشه و خودش ارزش مادی داره، تا حالا دقت کردید که این سکه ها فقط برای مبادله کالا هست؟ اما در بین مردم گروهی هستن که سکه ها رو به عنوان یک شیء دوست داشتنی، یک شیء تاریخی یا شیء هنری نگاه میکنن بهش و اقدام به جمع‌آوری این اشیا میکنن. سکه ها خود یک سند میتونن باشن، سند تاریخی گویایی از بخشی از هنر و پیام های سیاسی، اجتماعی و تاریخی میتونن باشن. به هر حال سکه ها میتونن نقش بسیار زیادی در ثبت تاریخ ما داشته باشن، همینطور حامل پیام های تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ما باشن، حاوی ارزش هنر ما در سیر تاریخ میتونن باشن. به همین خاطر ما امروز از مهمان عزیزی دعوت کردیم که یکی از علاقمندان و همینطور پژوهشگران سکه در کشور ما هست. پس اگر به سکه علاقمندید یا اینکه به مجموعه داری سکه علاقمند هستید، دقایق پیش رو با ما همراهی کنید. و اما مهمان 30 مجموعه جناب آقای خشایار فاتح. خب سلام عرض میکنم جناب فاتح، خیلی محبت کردید، تشریف آوردید و دعوت ما رو پذیرفتید.
به نام آن که روی دشمن و دوست، به هر جانب که باشد جانب اوست. با سلام به شنوندگان گرامی و دستندرکاران گرامی این برنامه وزین، علی خصوص حضرت عالی و سرکار خانم احمدوند، تهیه کننده گرامی این برنامه.
شغلتون چیست و توضیح بدید برای شنوندگان عزیز.
بله، من خدمت شما عرض کنم که متولد تهران سال 1347 هستم، اردیبهشت 1347، و ساکن تهران هستم. خدمت شما عرض کنم که مدرک کارشناسی هم مترجم انگلیسی و بعد هم کارشناسی ارشد تاریخ جهان، و برای دکترا هم رفتم تاریخ ایران اسلامی و کارشناس میراث فرهنگی هستم.
بسیار عالی. جناب فاتح، ما میخواستیم از شما سوال بکنیم که شما به عنوان کارشناس میراث فرهنگی تو حوزه سکه، خب حتما دوست داریم که پای صحبت شما بشینیم و در مورد سکه، وضعیت سکه و همینطور مجموعه داری سکه برای ما توضیح بدید.
بله، من خدمتتون عرض کنم که این رو، این جمع‌آوری مجموعه رو از مرحوم پدرم و مرحوم اخویم شروع کار زده شد برام، و چون در خونه‌ای که من متولد شدم افراد فرهیخته‌ای بودن، پدرم، مادرم و اخوی و بقیه اعضای خانواده‌ام، روی این حساب مخصوصا مصاحباتی که می شد در مورد تاریخ و دوران باستان و دوران معاصر و این چیزها، حتی صحبت‌های ادبی و فازهای مختلف و هنری، رشته‌های مختلف هنری صحبت‌های می‌شد، به اضافه این که خب مرحوم پدرم و مرحوم برادرم مجموعه فاخری رو در رابطه با سکه‌های دنیا داشتن که من اونها رو به ارث بردم، به علاوه این که اونها رو در مخصوصا در قسمت ماشینی من خودم گسترش دادم و الحمدلله سکه‌های زیادی دارم. من از سال آذر ماه 1360 که 13 سالم بود جمع‌آوری سکه رو شروع کردم.
بله، پس از 13 سالگی شروع کردی. چرا از 13 سالگی؟ یعنی در واقع چی شد که شما از 13 سالگی شروع کردید؟
بله، همونطور که عرض کردم مأنوس بودیم ما، هم با سکه هم با مباحثات تاریخی و همینطور هنری، چون همونطور که خدمت شما عرض کردم و حضرت عالی نکته خیلی جالب و حساسی رو فرمودین در رابطه با اینکه سکه در خیلی از چیزها تاثیرگذار بوده و هست و اینکه از خیلی چیزها هم تاثیر گرفته، من جمله از لحاظ اقتصادی، سیاسی، هنری، تاریخی و باستانشناسی و حتی از بعد جغرافیایی اینها. روی همین حساب هستش که من شروع به جمع‌آوری سکه کردم، چون علاقه به اینها هم داشتم.
بله آقای فاتح، سوالی داشتم، سکه چه ویژگی میتونه برای یک در واقع نوجوان داشته باشه که بهش علاقه مند بشه؟ فکر میکنید چه ویژگی داره این سکه؟
سکه ویژگی که داره، مهمترینش عرض کردم، از بابت نقش تاریخیش هستش. یکی از مهمترین منابع، نه این که فقط من بگم، این چیزیه که به قول معروف قولیست که جملگی برانند، از لحاظ باستانشناس‌های گرامی و همینطور مورخین گرامی در سطح دنیا یکی از معتبرترین مدارک هستش و مدرک غیر قابل انکاری هستش. ما دو تا از بزرگترین منابع برای اثبات وقایع باستانشناسی و تاریخی، یکیش سکه است، یکی دیگه هم اسناد مکتوب هستش. حالا چه سنگ‌نگاره باشه، چه بر روی پوست کاغذ و یا
سوالی که کردم از یه نوجوان، خب اطلاعات تاریخی محدودی داره، چه ویژگی میتونه یه سکه برای بچه یا نوجوان داشته باشه، یا خودتون اصلا خب در واقع چه ویژگی پیدا کردید؟
بله، خب چیزی که هستش عرض کردم، توی اون خانواده چون این علاقه‌مندی در من به وجود اومد، از ابتدا در اون خانواده بودم و اونها مأنوس و محشور بودن با این مباحثات تاریخی و هنری، رو همین حساب این اون علاقه هم در من ایجاد شد. و خب در حالی که اون موقع من مبتدی بودم، ولی کم کم دیگه طوری شد که انقدر تأثیر گذاشت در زندگی من که هم رشته دانشگاهیم رو تحت تأثیر گذاشت، رفتم سراغ چیزی که کاملا مرتبط باشه، و هم رشته شغلیم.
بله، من میخواستم این سوال داشته باشم، یادتون هست اولین سکه‌ای که نظرتون رو بیشتر جلب کرد چی بود؟ اگر
اولین سکه‌ای که نظرم رو خیلی جلب کرد، سکه‌ای بود که متعلق به امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام بوده که متعلق به مرحوم پدرم بود و الانم پیش خودم هستش و به قول معروف مثل چشمم اون رو نگه داریم.
سی مجموعه
کلن سکه ها چه جایگاهی در تاریخ ما دارن؟ یعنی از سکه میشه در واقع آیا به وقایعی که در گذشته بوده به عنوان یک سند استفاده کرد؟ این رو برای ما توضیح بفرمایید.
100% جناب مهندس تأثیر کاملا مستقیمی داره، همونطور که عرض کردم مدرک غیر قابل انکاری هستش. چیزی که هست سکه شناسی الان نه فقط الان، مدت هاست به عنوان دو واحد درسی در کل دانشگاه هایی که رشته باستان شناسی دارن در رشته باستان شناسی تدریس میشه و باز هم دو واحد کم هستش. اینو حتی من با مصاحبتی که با باستان شناسای گرامی داشتم این رو اذعان داشتن. چیزی که هست مثلا حتی در بعد تاریخی و حتی لحاظ دینی و سیاسی و اینها حساب بفرمایید، معمولا هر کدوم از کسانی که به حکمرانی در هر جای دنیا میخواستن برسن سکه به نام خودشون ضرب میکنن. حتی در دوران پس از اسلام هم کسی میخواست خودش رو خلیفه اعلام کنه، دو عمل رو سریع انجام میداد، یکی خواندن خطبه بود که دستور میداد خطبه به نامش بخونن و یکی دیگه ضرب سکه بود. خوب. و با همین کار اثبات میشد ولو مدت کوتاهی ایشون به عنوان خلیفه، سلطان، حاکم اینها و بسته به شرایطی که بوده و شخصی که بوده و اینها زمانی که بوده اون رو میشناسن. حتی مدتی که ما در زمان قاجار هم داریم که مثلا 40 روز فقط علی شاه ذل السلطان اینا سلطنت کردن، منتها چون سکه به نام خودش ضرب کرده اون رو به عنوان یک شاه میشناسن.
پس در واقع سکه نسبت به اسکناس این مزیت رو داره که ماندگاری سکه در واقع بیشتر از اسکناس بوده، این رو میشه توضیح بفرمایید؟
بله جناب مهندس، این رو خدمت شما عرض کنم که سکه البته نه فقط به صورت فلز بلکه به صورت‌های مختلف و جنس‌های دیگه هم در جریان بوده، کما اینکه در یکی از مستعمرات فرانسه تا اونجا که می‌دونم پول‌های از جنس پلاستیک بوده. قبل تر از اون ما برای تبادل و تهاتر که داشتیم حتی از گوش ماهی و سنگ‌های قیمتی هم استفاده می‌کردن به جای سکه، اما از موقعی که سکه به صورتی که امروزه ازش تعبیر میشه و از جنس فلز هستش برداشت میشه، بله سکه اهمیتش نه فقط من بگم بلکه این چیزیه که اثباتش خیلی ساده هستش و همه تقریبا میدونن، اهمیتش از تمر و اسکناس بیشتره، نه فقط به خاطر جنسش، چون سبقه تاریخی بیشتر داره، چون اهمیت تاریخی بیشتری داره و بعدها اینها به خاطر اینکه تعداد سکه ها کمتر استفاده بشه حملش آسان‌تر باشه و فلز کمتری به کار بره، چون از طلا گرفته تا نقره و بعد بیایم از به مس برسیم و آلومینیوم و اینا اونها کمتر استفاده بشه، این بود که اومدن و اسکناس رو اختراع کردن که اولین اسکناس هم تا اونجا که من میدونم چاپ مغولی هستش، در حدود 710-20 سال پیش بوده.
زندگی یک مجموعه دار در 30 مجموعه.
خب جناب فاطمه، من خبر دارم که از خانواده گرامیتون سکه های زیاد و با ارزشی در واقع در خانواده شما بوده و شما هم فرد علاقمند و کارشناسی هستید و اینا رو به خوبی نگهداری کردید. چطور چیکار میکردید که این سکه ها رو افزایش دادید تعدادش رو؟ چطوری اینا رو بیشترش کردید؟
بله من خدمت شما عرض کنم که لطف الهی و بعد علاقه‌ای که داشتم و اینها و تشویقی که از ناحیه خانواده داشتم، من شروع کردم این کاری رو که گامش قبلا توسط خانواده‌ام برداشته شده بود، گام اولیه و اصلیش، اومدم و ادامه دادم، چون عرض کردم این علاقه هم در من به وجود اومده بود. هر جای دنیا که می رفتم سر از مغازه های فروش سکینا در می آوردم. خیلی ها متاسفانه بگم میرن برای دیدن خیلی از جاذبه های طبیعی به جای که اصلا جاذبه های تاریخی رو ببینن و اینها، من و خانواده یا خودم به تنها یا با خانومم سر از موزه ها در می آوردیم برای این که ببینیم و بشناسیم. حالا بعضن هم اشکال هایی رو داشتن، مثلا دوتا اشکال هم من از موزه توپکابی که موزه جهانیه هستش و اینها گرفتم. جسارتن این سکه ها رو دونه به دونه جمع کردم. یه چیزی که خاطره موند برام، انقدر به سکه علاقه داشتم حتی یک بار رفتم و خیلی اون موقع نوجوان بودم، در منوچهری. خب مثلا پولی که به من میدادن خانواده اینا، پول تو جیبی و بعدم مثلا برای اینکه وقتی با قول معروف چلو کبابی بتونیم بخوریم، من اون رو تماما خرج سکه میکردم. حتی کار به جای رسید یه بار شب بود، تمام پولمو که داده بودم سکه اینا خریده بودم، البته سکه ماشینی بیشتر بودن و اصلا بله تا اونجا که یادم میاد همشون ماشینی بودن، اومدم و دیگه پولم تموم شد، فقط تونستم یه دونه بلیت اتوبوس بخرم. اون موقع بلیت های کاغذی بود و میترسیدم که مبادا مثلا اتوبوس پنچر شه خراب شه اینا، چون بقیه راه رو من دیگه باید پیاده می اومدم. به این حد علاقه داشتم.
بله. خب الان دیگه احتمالاً به سکه ها یه نگاه دیگری دارید. من خیلی دوست دارم نگاه امروزتون به سکه های معاصر. آیا این سکه های معاصر هم جمع میکنید؟ چگونه است؟ توضیح بدید برای ما که الان نگاهتون به سکه ها چگونه هست؟
بله، من سکه های تمام برهه های تاریخی رو دارم. نبگم کامل هستش مجموع من، چون نه من، هیچ کسی نمیتونه تمام سکه های دنیا رو داشته باشه. منتها من تمام برهه های تاریخی رو از اولین سکه هایی که در لیدیه ضرب شدن، حالا بعضی ها هم معتقدن که در آشور ضرب شدن، اما چیزی که بیشتر متفق القول هستن برش، در زمان تمدن لیدیه توسط کروزوس اولین سکه ها ضرب شدن. از اون موقع تا سکه های جدید که سکه های جدید جمهوری اسلامی ایران و یورو اینها باشه، همه اونها رو از بعد تاریخی و از بعد جغرافیایی مال تمام کشورهای دنیا رو جمع کردم. هم رسیده اون قدیمی هاش و چکشی ها و اینا، ماشینی هاش هم که عرض کردن.
من میدونم که به هر حال سکه ها به نحوی تاریخ رو روایت میکنن و
دقیقاً.
شاید علاقه شما هم بیشتر به تاریخ و به فرهنگ ایران موجب شده که این سکه ها رو در واقع ادامه بدید و تا به امروز ادامه داره.
سی مجموعه را بشنوید.
من الان یه سوال به عنوان کارشناس از شما دارم. اصولا برای ساخت سکه ها آیا میتونید برای ما توضیح بدید از لحاظ این که شکل روی اونها، انواع سکه ها، نوشته ها و طراحی که روی این سکه ها شده، آیا دستبندی دارن؟ استانداردی امروز وجود داره؟ اصلا فرق سکه های ضربی و چکشی چی هست؟ اینا رو برای ما خلاصه توضیح بدید اگر.
بله، خدمت شما عرض کنم که این که در اوائل عرایزم عرض کردم این بود که واقعا سکه فقط بعد اقتصادیش مطرح نبوده و نیست. سکه از من در همون پایان نامه کارشناسی ارشدم و اینها قید کردم، این هستش که از ابعاد مختلف شامل اهمیت هست. مثلا خیلی هم تعجب ممکنه بعضیا بکنن که خب آقا مگه غیر از بعد اقتصادیش و اینها چیز دیگه هم هست؟ بله، مذهبیش هست. حالا چطور استفاده؟ مثلا میگم در مورد سکه‌ای که در زمان خلفای راشدین ضرب شده، کنار صورت امپراتور ساسانی ما کلمات مختلف مذهبی رو میبینیم، مثل بسم الله لله الحمد یا بسم الله محمد رسول الله، این میشه بعد مذهبی. و یا حتی بعدها که بنا به پیشنهاد امام محمد باقر علیه السلام به عبدالملک ابن مروان برای اولین بار سکه هایی رو به صورت کاملا اسلامی ضرب کردن، منتها برای اینکه اساءه ادبی نشه نسبت به اون سکه های اسلامی، اومدن و بعضی از قسمت های آیه های مختلف قرآنی رو حذف کردن. این هست. و بعد شعارهایی رو که ما میبینیم حتی در زمان صفوی و اینها، از شهادتین و اینها گرفته روش نوشته شده اینها، بعد از لا اله الا الله محمد رسول الله علی ام ولی الله تا اسامی مبارک ائمه اطهار، تا حساب کنید که اون بود مذهبیش بود. بود اقتصادیش هم که دیگه همه میدونن وسیله‌ای بوده برای تبادل راحت‌تر کالا و به جای اینکه تهاتر بشه مثلا چند گوسفند در مقابل یک گاو سکه پرداخت می‌شده در قبالش، بعد اقتصادیش هم این بود. بعد سیاسیش وقتی که مثلا شاه ها و امپراتورهای هر جا می اومدن و در کنار اسم خودشون نمیم بشن مثلا شاه فلانجا و امپراتور فلانجا و اینها، اینها همه هست. اینم بعد سیاسیش، مثل خیلی از سکه هایی که در قرون وسطا ضرب می شد و اینها. و از بعد هنریش که شما مخصوصا روی بعدش هم تاکید داشتید، بله، هنری به کار رفته در سکه ها هست، اما از هنر خطاطی، هنر نقاشی تقریبا من چیز جالبی که شاید بعضیا کمتر باور کنن و اینها، هفت هنر هستش در سکه و من انشالله اگه خدا عمری بده و قسمت کنه کتابای رو میخوام منتشر کنم، سکه و معماری یا سکه و موسیقی، سکه و چیز و همه اینها رو بیام. چون مثلا میگم من سکه هایی رو دارم به یاد بوده، حالا ترجمه میکنن بعضیا که خب آقا مثلا موسیقی چطور میشه سکه باش طلا خلاش بشه. خیلی از موسیقیدان های بزرگ دنیا سکه یاد بود براشون ضرب شد که بعضیاشون من دارم، مثل موزارت و بعضی دیگه از موسیقیدان های بزرگ دنیا که الان حضور ذهن ندارم. و مثلا حتی در ادبیات اشعاری که به کار رفته در سکه های مخصوصا مثلا در زمان زندیه و اینها، این مربوط به ادبیات میشه یک شاخه دیگه هنری، مثلا تا بگیتی سکه صاحب قرانی زد از توفیق حق تهماسب ثانی، یا تا زر و سیم در جهان باشد از سکه امام به حق صاحب و زمان باشد. اینم ادبیاتش است. از بابت نقاشی هم که عرضیم اون گل و بوته هایی که دارن، سکه ها، طرحهای اشخاصی که دارن، اینم از بابت نقاشی. از بابت سینما سکه های ضرب شده به یاد بوده چارلی چاپلین و خیلی دیگه از بازیگرهای مختلف دنیا در خارج از کشور. در بابت معماری هم سکه های یونانی و رومی ما رومی داریم که عکس خیلی از بناها اهم از قلا و دژها، قصرها، اینها در اونها هستش.
خب جناب فاتح، من سوالی دارم که آیا دوست دارید مجموعتون رو چه بشه در آینده، چی کار میخواید بکنید با این مجموعه که جمع کردید؟
خب این انشالله من قصدم از قبل هم بر این بوده که به قول فرمایش مولا علی زکات العلم نشر رو، زکات علم و دانش پراکندن اونه، بتونم چیزی رو که بدونم حتی اگه دو تا کلمه بدونم اون رو هم بتونم به دیگران یاد بدم، هر موحدی در سراسر دنیا باشه، اهم از مسلمون، مسیحی یا چیزی. سکه هم مستثنا از این قضیه نیست. دوست دارم اهم از مطالبی که در مورد سکه هستش که من تا حالا 1372 صفحه در مورد سکه مطلب نوشته دارم، روی کامپیوترم هستش که اون رو هنوز ناقص میدونم، انشالله به صورت چندین جلد کتاب بیرون خواهد اومد. و در مورد خود سکه ها هم انشالله شرایطی پیش بیاد که بشه به معرض تماشای عموم بذارم و توسط اون حداقل در فاز و یا بعد سکه بتونم علم آموزی بکنم.
چه نکته‌ای برای مجموعه داره دارید؟ اصلا خودتون فعالیت اجتماعی هم در ارتباط با این مجموعه ها دارید؟ توضیح بدید.
بله، چیزی رو که میخواستم خدمت شما عرض کنم، بنا به فرمایشی که حضرت عالی داشتید در سال گذشته، مدیریت کمیته سکه و مدال رو به من تفویض فرمودید و من هم به خاطر که این قضیه واقعا مقبول واقع شده بود قبول این مسئولیت رو کردم، چون واقعا دلم میسوزه برای سکه و اینها، چون واقعا متولی لازم داره. چرا باید در تمام استانهای کشور بخشهای سکهش اونطور یا نباشه یا اینکه خیلی اندک باشه یا توضیحات اشتباهی داشته باشن خیلی جاهاش، نمیگم تمام توضیحاتشون اشتباه هستش، ولی چیزی که هستش. و بعد ما میتونیم چندین کار رو انجام بدیم که این فکر میکنم درد دل خیلی از مجموعه دارای مخصوصا سکه هستش. سکه خیلی اهمیت داره، ما این رو نباید دست کم بگیریم. ببینید چیزی که من عرض میکنم و الانم توی اینترنت هم هستش از گفته‌های من در مسابقه که داشتن با من، این هستش که ما واقعا کشوری که داریم حیفه واقعا در این بابت عقب بمونه از دنیا. کشور ترکیه اگر که اینطور که من شنیدم، حتی همسایه نزدیک ما کشور ترکیه، اجناسی رو که کسانی پیدا میکنن خود دولت مبادرت به خرید اونا میکنه. برای چی باید سکه ها رو بعضی ها متاسفانه با قانون اشتباه باعث بشه که از بین بره خیلی از آثار تاریخی، سکه ها رو ذوب کنن به نرخ گرمی بفروشند، به نرخ شمش، اون کوزه هایی که شامل و دربردارنده سکه ها بوده از بین ببرن با خودشون نیارن، اون کوزه ها علاوه بر تاریخی و هنری و اینها داره ارزش هستن، حیفه که اینها این قانون برداشته نشه. مثلا چندین هزار سکه از یک مثلا خسرو دوم ساسانی ما میتونیم چند نمونه چند تا دونش رو برداریم بهترینش رو و الباقیش رو میتونیم مبادله کنیم با کشورهای خارج و مثل کار زیبایی که شد تبادل نقاشی فرنگی که کردیم با گرفتن شاهنامه شاه طهماسبی اون رو انجام بدیم و از دنیا چیزامون رو پس بگیریم.
بله تشکر میکنم از جناب آقای فاتح و بر حال خیلی ممنونم که تشریف آوردید دعوت ما رو پذیرفتید.
سپاسگزارم من هم از این برنامه و از این شما که واقعا لازم استش برای تمام مجموعه دارها نه فقط بحث سکه و مدال بلکه تمام این مباحثی که مطرح می‌فرمایید.
و این گفتگوی من بود با خشایار فاتح مجموعه دار سکه. ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری، تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه خشایار فاتح، صدا بردار شیرین پور عسکری، تهیه کننده شهره احمدوند تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 3 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم. بشنوید.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ هستم، علیرضا نوری، گزارشگر این شبکه رادیویی، با شما از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که نشست صمیمانه رئیس این سازمان داشتیم با اصحاب رسانه در جهت توسعه و ترویج هرچه بیشتر فعالیت‌های حوزه کتاب و کتابخانه. خدمت شما سرکار خانم دکتر سلام عرض میکنم و ممنون میشم بفرمایید از شرایط کنونی ما در این عرصه و اقدامات و اولویت هایی که دنبال میکنیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. بحث اصلی ما در امروز که روز خبرنگار هست عمدتا ناظر بر توسعه اخباری که میتونه جامعه رو به امید و آرزوهاشون نزدیک بکنه و اینکه جامعه ما بتونن در روند زندگیشون احساس بکنن که متعلق به این سرزمینن، متعلق به این آب و خاک هستن و این تعلق و خاطرشون رو افزایش بدن برای اینکه ایران توسعه پیدا کنه. یکی از مهمترین ابزار توسعه کتاب و کتابخوانی و نقش علم و دانشی و ما از مردم ایران، از مردم عزیز میخوام که به عنوان مسئول کتابخانه ملی اینکه تحقیقات، مطالعات و اینها نشون میده که سطح کتابخوانی پایین اومده. آرزو میکنیم که مردم هوشیار باشن، پدر مادرها برای بچه‌هاشون حتما کتاب بخونن، حتما کتاب بخرن و بچه ها رو با کتاب منوس بکنه.
نقش رسانه ها در این عرصه چقدر میتونه مهم باشه؟
نقش رسانه ها هم از جهت معرفی نوع کتاب هایی که میتونه اثرگذار باشه بسیار مهمه و اینکه فرهنگ کتابخوانی رو ترویج بدن در جامعه، آثار و برکات این کتابخوانی رو به جامعه تفهیم بکنن. رسانه مهمترین نقشش این هست که بتونه صحت خبری رو برای جامعه ارائه بده. اگر اخبار صحیح و منطبق با واقع باشه مردم امیدوار میشن و میتونن به مطالعه کردن رو بیارن و این رو آوردن به مطالعه منتهی به رو آوردن به کتابخانی خواهد.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. موفق باشید.
با ما منتشر شد.
سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست.